بله
اون گروه های سالمند هست.
بله بفرمایید که دقیقا با چه جزئیاتی اتفاق میفته، چه زیر ساخت ها و اقداماتی لازمه؟
توی این رویکرد جوامع در آسیای شرقی مثل کشورهای مثل ویتنام، مثل مالزی تجربه خیلی خوبی داشتن که کم کم دارن تجاربشون رو حتی به کشورهای غربی و اروپایی و از جمله کشور ما منتقل میکنن. توی این رویکرد چند تا ویژگی اصلی در واقع مد نظر هست به عنوان اصول پیاده سازی این رویکرد. ویژگی اصلی اول مشارکت محوریه، یعنی توی این رویکرد تلاش میشه حد اکثر ذینفعان محلی به ویژه آدمهایی که فرصت کافی و انگیزه بیشتری توی محله دارن توی فرایند شناسایی و حل مسائل و اولویت بندیشون شرکت بکنن. اصل دیگه ای توی که توی این رویکرد در واقع مد نظر قرار میگیره و در واقع عنوان منافع بالقوه هم میتونیم بهش نگاه بکنیم، اعتماد سازی محلیه. وقتی ما اختیارات مداخله در محله رو، تصمیم گیری های محلی رو و اون اولویت بندی که برای حل مسائل محلی هست رو با کمک اون اعضای محله در واقع انجام میدیم، این باعث اعتماد اونها به نهادهای محلی و در کل نهاد نظام اجتماعی میشه. این خود سرمایه اجتماعی رو در سطوح میانی و کلان افزایش میده.
بله.
یکی از اصول دیگه‌ای که این رویکرد داره عدالت محوریه. وقتی افراد محلی خودشون توی تعریف مسائل اولویت بندیش و تخصیص منابع دخیل باشن، هم عادلانه تر رفتار میکنن، هم منصفانه تر فکر و رفتار میکنن. این فایده بعدی که این رویکرد داره و دومان اصول در واقع جاریش بهش توجه میشه، مقابله با فساده. اگه افراد محله در فرایند توسعه منابع محلی رو از آن خودشون بدونن، احساس تعلق بکنن و فرصت‌ها هم به طور عادلانه تقسیم بشه، امکان فساد به حداقل یا صفر میرسه. پیامد نهایی و مهمتر این در واقع رویکرد هویت سازیه و همه این ویژگی‌هایی که من خدمتتون عرض کردم باعث میشه که افراد هویت فردیشون شکل بگیره، در محله تقویت بشه، در کنار اون هویت محله‌ها هم چیزی که شاید ما این روزا دلتنگش میشیم راجع به محله‌های قدیمی، مثل اون هویت‌های محلی و بومی بیشتر نمود پیدا می‌کنه و باعث توانمند شدن محله و هموارتر شدن مسیر توسعه پایدار میشه. اگر بخوام خلاصه بگم، رویکرد توسعه محله محور تو جنبندی و خلاصه خدمتتون میخوام بگم، فرض اصلیش به اینه که اعضای جوامع محلی اگر به اندازه کافی آموزش داده بشن، اطلاعات در اختیارشون قرار بگیره، فرصتها و منابع کافی در اختیارشون قرار بگیره، بهترین قاضی، تصمیم گیر و پیاده کننده تصمیمات در مورد نحوه بهبود زندگی خودشون هستن.
بله بسیار خوب. آقای دکتر، حالا که شما این موارد رو می‌فرمودین و بهشون اشاره می‌کردین، تو ذهن من اومد که آیا ما شمایی از آنچه که دارید الان دربارش صحبت می‌کنی در گذشته جوامع خودمون نداشتیم به نوعی؟ مثلا اون فرهنگ ریش سفیدی یا اکرام و احترامی که بزرگترها حالا در جمع‌های کوچکتر یا حتی در یک محله داشتن، منجر به برخی از این فوایدی که می‌فرمایید نمی‌شد؟
چرا دقیقاً عرض کردم خدمتتون همون چیزی که ما دلتنگشیم و الان تقریباً با توسعه شهرنشینی یه جور نوستالژی برای ما شده، فقط قدیمی ها بیشتر یادشون هست، همون حل مسائلی بود که تو محلات اتفاق افتاد. خیلی از ما به خاطر میاریم روزهایی که بچه ها کنار همسایه، وقتی پدر مادرشون جایی میرفتن، همسایه اون رو نگه میداشت، آموزش دادنشون، نگهداریشون، تمام منسازشون توسط همون افراد خود همون محله اتفاق میافتاد.
بله.
قرض دادن، قرض گرفتن ها وقتی سطح اعتماد محلی بالاتر بود، خیلی راحت‌تر اتفاق میافتاد توی محله.
بله.
ولی آره، با توسعه شهرنشینی اینها اون فاصله های بین در واقع خانه ها بیشتر شده و اون هویت بومی و محلی کم 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 رنگ‌تر شد.
همینطوره و با توجه به اینکه حالا ما خودمون در فرهنگمون چنین چیزی داشتیم، شاید رویکرد دوباره به این مقوله خیلی هم دور از ذهن نباشه، در کنار همه فوایدی که میتونه برای جامعه و به ویژه برای سالمندان داشته باشه. ازتون سپاسگزارم آقای دکتر ارزیده، براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، منم ممنونم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید. آرزوی موفقیت.
با آقای دکتر سالار ارزیده، پزشک و دکترای کارآفرینی در حوزه سلامت صحبت کردیم و حالا همچنان با شماییم در قلمرو فرهنگ. قلمروی فرهنگ امروز با موضوع راهکارهای مواجهه با پیامدهای سالمندی به شما تقدیم میشه. در این برنامه همراه هستیم با آقای دکتر علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران. آقای دکتر علامه، ادامه فرمایش شما رو میشنویم درباره راهکارهایی که دربارش صحبت کردین. سود جمعیتی دوم رو توضیح دادین و شبکه سمنهای محل محور که آقای دکتر ارزیده بهش اشاره داشتن.
من از همین نقطه خوبی که شما بهش اشاره کردید بحثم رو پی میگیرم. نگاه بکنید، ما در 70-80 سال پیش جمعیت روستاییمون 70% 80% بود، 20-30% فقط شهرنشینی در حقیقت داشتیم. خب اون بافت قدیمی محل محور ما، اولا فامیل ها دور هم بودن و ثانیاً اگر چند تا فامیلم توی محله بودن، ارتباط خیلی محکمی با هم داشتن. وقتی که کلان شهرها به وجود اومدن، از اون خانواده بزرگ ما به یه خانواده هسته‌ای در داخل یک آپارتمان که بعضی وقتا طبقه بالایی طبقه پایینی رو نمیشناسه و ارتباطی در حقیقت با هم دیگه نداره. واقعیتش اینه که در اون نگاه تکاملی انگار ما متوجه شدیم که انسانیم، به اون زندگی اجتماعی احتیاج داریم و باید خوبی‌های دنیای قدیم رو بیاریم در زندگی مدرن خودمون اضافه بکنیم. با نگاه این که حالا در ایران مسجد و سرای محله هم برای تکثر فرهنگی، هر دوی اینها رو ما لازم داریم، میتونه یه پایگاهی باشه. اینجا وقتی صحبت از محله میکنیم، منظورمون یک گروه جمعیتی 500 نفره است. چون میگن فرد سالمند باید حد اکثر در یه فاصله 500 متری تا 1 کیلومتری نیازهای خودش رو، از جمله نیازهای اجتماعی و فرهنگی و اون میل به مشارکت اجتماعی خودش رو تأمین بکنه و پوشش داده بشه. بنابراین یک محله کوچک مد نظره که اگر سالمند دچار کاهش قوای شناختی هم شد، دچار کاهش قوای عمل کردی هم شد، بتونه به افراد محله خودش اعتماد بکنه. اولش این گروه های محله محور صرفا گروه های سالمند بودن، بعد با توجه به اون گسست بین نسلی که خودش از پیامدهای زندگی مدرن هست، اومدن گروه جوانان و میانسالان رو هم اضافه کردن.
بله.
الان این عنوان درست شده شبکه سمنها، سمن منظور سازمان مردم نهاد هستش، شبکه سازمانهای مردم نهاد میان نسلی محل محور که روی کردش توسعه پایدار در حقیقت هستش. چه اتفاقی میفته توی این سمنها؟
بله.
اینا یک گروه مثلا حدود 70 نفر تا 100 نفر میان و این در حقیقت سمن رو به وجود میارن. حداقل باید 50 نفر باشن اهالی اون محلن. طبق قانونش 70% باید گروه بالای 50 سال باشن. گروه بالای 50 سال هم در معرض بازنشستگیه، هم در معرض سالمندیه، وقت بیشتر داره، تجربه هم داره، میتونه راهبری بکنه. افراد جوان هم 30% میان که با همون نگاه پیوند بین نسلی و انتقال در حقیقت انباشت تجربه حضور داشته باشن. چه اتفاقی میفته؟ آقای دکتر گفتن اصل این کار بر مشارکت اعضای یک محله برای هم شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها در محله خودشون، هم شناسایی نقاط قوت و فرصتها هستش. افزایش دانش اتفاق میفته، یه سری مهارتها به اینها آموزش داده میشه و یا از بین خودشون یک سری مطالب رو به اشتراک میذارن. یکی زبان انگلیسی بلده، یکی با مولانا و سعدی و حافظ در حقیقت آشنا هستش، یکی یک مهارت فنی بلد هست، باغبانی و کشاورزی بلد هست، اینها رو به اشتراک میذارن. یکی از بحث مهم اینجا در بحث سلامت
بله.
اورنس، آگاهی بخشی هستش. افزایش سواد سلامت جامعه رو میتونیم از این شبکه محل محور در حقیقت انتظار داشته باشیم. اون گروهی که من ازش اومدم که یک گروه جدید در طب نوین محسوب میشه. ما در طب سنتی ایرانی یه مفهومی داشتیم به نام حفظ و صحه، باش احتمالاً آشنا هستید، که بر اصول تندرستی، تنظیم خواب و بیداری و تغذیه و خوراک و ورزش و فعالیت‌ها و اعراض نفسانی یعنی خشم و اضطراب و استرس و اینها تأکید داشته. الان حدود 10-20 سال هستش که این مفهوم لایف استایل مدیسین، پزشکی مبتنی بر سبک زندگی، اومده. دقیقا همین موارد رو تأکید داره. میگه من اگه بیام پیشگیری بکنم، آموزش بدم، ارتقای سواد سلامت انجام بدم، در حقیقت سالهای زندگی سالم جامعه رو افزایش دادم.
بله.
این فقط هنر نیستش که با رفاه و تغذیه و در حقیقت با درمان ما بیایم سالهای عمر رو افزایش بدیم. سالهای عمری که سالم طی می‌شود الان هدف جهان قرار گرفته. خب اگر افزایش امید سالهای سالم میخواد اتفاق بیفته، باید سبک زندگی سالم. خب این بستر بسیار مناسبی هستش که شبکه‌های بهداشت، خانه‌های بهداشت بیان تو محله و این آموزش رو در حقیقت انتقال بدن.
بسیار خوب، اجازه می‌فرمایید ادامه فرمایشتون رو در فرصت پیش رو بشنویم. متشکرم. شما شنونده قلمرو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106. راهکارهای مواجهه با پیامدهای سالمندی موضوع گفتگوی امروز ماست. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه شماره 30558 رو فراموش نکنید. آقای دکتر علامه، از شبکه سمنهای محل محور برامون گفتید، یکی از این گروه‌ها و کمیته‌هایی که باید تشکیل بشن در این شبکه رو نام بردید برامون، حالا ادامه‌اش رو از شما بشنویم.
نگاه کنید این شبکه یعنی که در کل کشور به وجود بیاد. صحبت از شبکه شد. شبکه یعنی این که در سطح کشور این سمنهای سالمندی به وجود بیاد.
بله.
اما یک سمن سالمندی یعنی که همون اعضای محله بیان و محله خودشون رو رصد بکنن، مسائل و مشکلات محله رو رصد بکنن. ما 6 تا کمیته در مدل بومی برای این سمنها دیدیم.
بله.
من تا لازم نیست در ابتدا حتما هر 6 تا کمیته همزمان به وجود بیاد. من این 6 تا رو خدمتتون میگم. اولیش همون بحث سلامت و سبک زندگی سالم بود که هدفش ارتقاء دانش سلامت هست و همینجا میگم یکی از اهدافش بحث ورزش و تندرستیه که بتونن هر روز در محله برنامه‌های ورزشی داشته باشن، رویدادهای ورزشی کوچک داشته باشن و اون ورزش همگانی رو در حقیقت هدف قرار بدن. موضوع دوم، کمیته دوم، بحث اقتصادی و معیشتیه. این برمیگرده به همون سود جمعیتی دوم که من خدمتتون عرض کردم. نگاه بکنید الان اقتصاد چین، ویتنام، تایلند، اینا کشورهایی که شاید سالهای قبل، 20 سال، 30 سال قبل اثری ازشون در اقتصاد جهانی نبود، به مدد مفهوم اقتصاد خرد، اقتصاد خانواده محور، اقتصاد فامیلی و اقتصاد محل محور اومدن توی محله اقتصادهای کوچیک، کسب و کارهای کوچک به اصطلاح، اینها رو آموزش دادن، این مهارت‌ها رو نهادینه کردن و اینها در یک زنجیره بزرگی اقتصاد کلان اون کشور رو دارن اجزایش رو تأمین میکنن. خب این هم به نفع خود سالمنده، عرض کردم چه از نظر احساس مثبت و فعال بودن، بله، چه از نظر بازگشت اقتصادی و عایدی که برای افراد سالمند ایجاد میکنه. من این نسخه رو دیدم که وقتی از ویتنام اومده تو کشور تایلند از نقطه صفر شروع شده، ظرف 18 ماه بالای 85% توی محورهای مختلف ایجاد افزایش رضایت بالا ایجاد کرده. بنابراین از نظر اقتصادی و معیشتی بسیار مهمه.
بله.
موضوع سوم، بحث یعنی کمیته سوم، کمیته مذهبی و فرهنگی و هنری و تفریحیه. به هر حال ما دوران سالمندی یک نوع احتیاج به اوقات فراغت بیشتر و در حقیقت جلوگیری از انزوا و کسالت روحی داریم، میل به مشارکت اجتماعی رو باید افزایش بدیم. معمولا میان برنامه‌های سیاحتی و زیارتی و گروه‌های مذهبی در حقیقت برنامه‌های خاصی میذارن برای سالمندان، همینطور بحث‌های فرهنگی، هنری، خلق آثار هنری در دوران سالمندی بسیار جایگاه مهمی داره. انواع بازی‌ها، انواع ورزش‌ها، حالا حتی بازی‌های مجازی که امروزه به وجود اومده، بازی‌های اومده که اون قوای شناختی فرد سالمند رو
تقویت
می‌کنه و جلوگیری از آلزایمر و مشکلات این چنینی می‌کنه. کمیته چهارم کمیته همیاری و حقوق هستش. اینکه ما در حقیقت از افراد خود محله، سرمایه‌های محله و یا رابطینی که با نهادهای دولتی در ارتباط هستند، بیاییم برای مشاوره دادن به اهالی محله، کمک به معضلات حقوقیشون و همیاری بدیم به اهالی محله برای اینکه مشکلاتشون با ادارات دولتی، با نهادهای بیرون از محله در حقیقت حل بشه. کمیته پنجم کمیته عمران، ایمنی و بلایا هستش. بیاییم محله خودمون رو محیط دوستدار سالمند به وجود بیاریم، موانع رو حذف کنیم، محله رو توسعه بدیم، اونم با نگاه حفظ محیط زیست، ارتقای محیط زیست و از نظر ایمن کردن محله، از نظر پیشبینی بلایا. به هر حال کشور ایران هم یک کشور حوادث غیر مترقبه و بلایا زیاده و اتفاقا گروه سالمندان گروه آسیب پذیری در بلایا هستن، بنابراین کمیته پنجم این کار رو انجام میده.
بله.
و گروه ششم که شاید یکی از مهمترین کارکردهای این شبکه میان نسلی محل محور هست، بحث مراقبت داوطلبانه خانگی از گروه های آسیب پذیر، چه سالمندان چه معلولان، این که افراد آموزش ببینن. ما یه مراقب رسمی داریم که از شرکت ها میان و حالا بعضا افراد دور دیده هستن.
بله.
یه مراقب غیر رسمی داریم که از اعضای خانواده، همسایگان و آشنایان و فامیل ها شکل میگیره. کشورهای حتی توسعه یافتم فهمیدن که هزینه های مراقبت رسمی خیلی زیاده.
بله.
بنابراین میان از همون همسایگان یک فرد سالمند آموزش میدن افراد علاقمند رو و اینم چون کارش پاره وقت در همون محدوده سکونت.
بله.
خود فرد هست، هم سالمند میتونه اعتماد بکنه و هم به هر حال اون بحث رفت آمد و محیط کار و اینها رو نداره و کمک میکنه به نگهداری مناسب افراد سالمند. الان این مدل در هم سازمان بهزیستی کشور هم بنیاد شهید به افراد آشنای پدر مادر شهید یا اون فرد معلول، فرد سالمند مبلغی داده میشه. مثلا عرض کردم الان مراقبت حدود 8 9 میلیون تومان هزینه است که یه خانواده باید هزینه بکنه، ولی بعضی وقتا با 1 میلیون 1 میلیون و 500 2 میلیون اون به صورت در حقیقت پارت تایم، زمانهای کوتاه مدت، این فرد میره حموم میبره و لوازم معیشتیشو خرید میکنه، کمک در حقیقت میکنه و کارهایی که به هر حال یک فرد آسیب پذیر احتیاج داره براش انجام میشه.
خیلی متشکرم. به این ترتیب فرصت ما در برنامه امروز قلمرو فرهنگ به پایان رسید. آقای دکتر علامه، و جمله های پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بنابراین ما داریم صحبت میکنیم از این که در داخل محله افراد داوطلبانه بیان، بسترهای حمایتی رو شهرداری ها و دهیاری ها باید فراهم بکنن.
بله.
موضوع سالمندی رو با تصدیگری دولتی نمیشه حل کرد. ما احتیاج به مشارکت مردم داریم. باید اعتماد بکنیم به مردم. اگه مردم خودشون نقش آفرینی بکنن، اون اقتصاد مردمی، اون حل کردن مشکلات توسط مردم، افزایش سرمایه اجتماعی ایجاد میکنه. اگر ما دانش لازم و مهارت لازم رو به افراد محله بدیم و بهشون مجوز بدیم و سنگ نندازیم، اون نگاه بوروکراتیکو نداشته باشیم، نگاه کنید خانه هلال، خانه امداد، خانه بهداشت، خانه بهزیست، تمام در حقیقت سازمان‌های حمایت و امدادی که در محله میتونن نقش داشته باشن، یه رابط تعیین میکنن، یه رابط هم از این سمنها، اینها با هم ارتباط پیدا میکنن. همون که آقای دکتر عزیزی به خوبی گفت، باعث کاهش هزینه ها میشه، خود مردم در حقیقت میان وسط. اگر ما برگردیم اون سالهای ابتدای انقلاب که اون اعتماد وجود داشت به مردم و همه مردم رو هم ببینیم، خیلی مردم رو تقسیم و درجه بندی نکنیم، همه بیان، چون موضوع سالمندی دامنگیر همه مردم هستش، انشاءالله با افزایش دانش و مهارت و از یه طرف دیگه ایجاد هماهنگی و ارتباط، هم توسعه پایدار برای یک محله اتفاق میفته، هم بهبود همه جانبه زندگی و بهتر شدن معیشت اهالی محل با رویکرد توسعه پایدار فراهم میشه.
انشاءالله. از توضیحات شما سپاسگزارم آقای دکتر علامه و باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. انشاءالله که اینها عملیاتی بشه و مردم شاهد به وجود اومدن این سمنها در کل کشور باشه.
ما هم با همین امید این برنامه ها و این محتوا رو تولید میکنیم. ازتون سپاسگزارم. مخاطبان محترم شبکه فرهنگ، از شما هم متشکریم که در قلمرو فرهنگ با ما بودید. برنامه امروز با تلاش این افراد تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار اصغر زغماری، گزارشگر فاطمه داوودیان و گوینده رازی گردکاهد. سپاس که شنیدید و خداحافظ. قلمروی فرهنگ رو شنیدید از شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان از رادیو فرهنگ با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هستیم و این همراهی با شما تا ساعت 14 در بخش نخست ادامه خواهد داشت.
من طربم طرب منم، من طربم طرب منم، زهر زند نوای من، عشق میان عاشقان چیره کند برای من، عشق میان عاشقان چیره کند برای من. شان کشد چرخ فلک حسد بره، زن چه کند به جای من، زن چه کند به جای من.
از شما